السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن الدائم و لعداه مجمعین الى یوم الدین. خب در محضر آیه 258 سوره بقره بودیم که جزء آیات حیات بود که در بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه نقل شده. خب قبلش هم که هو الحی القیوم بود که در بحث حضرت ابراهیم در بحث آیه الکرسی نقل شده بود. اصلا جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه با حیات یه نسبت ویژه دارد که قطعا دوستان توجه دارند، چه از اون ابتدای تولدش، چه این احتجاجاتش، چه خود آتش که قرار بود حیات او رو سلب کنه و بقا پیدا کرد، چه جریان این احتجاج و چه جریان احتجاجی که ثم یمیتنی ثم یحیینی که با عده دیگر از قومش داره که اونجا هم باز حد وسط رو حیات میگیره، چه برهانی که در آیه 260 میاره که باز دوباره ارنی کیف تحیی الموتا که اون پرندگان چهار تا پرنده رو در حقیقت نقل میکنن، چه جریان خود اسماعیل سلام الله علیه که باید خلاصه سرش رو میبرید که اون اماته رو ایجاد میکرد و متعدد وارد شده هر کدوم از جریانات حضرت ابراهیم که اینا اون به اصطلاح بلندهاشه که جریان ابراهیم علیه السلام با جریان حیات یک جریان دامنداری بوده که گره خورده به شاید تو ذهنم میاد روایتی هم توی این مسئله هست که جریان موسی با آب و جریان ابراهیم با حیات، شاید به نظرم میاد که یه روایتی هم تو این زمینه شاید اومده باشه که این خودش قابل پیگیری است که گاهی نقطه های سقلی تو وجود انبیا بوده در دعوتشون و هدایتگریشون که او باعث میشده که تو جاهای مختلف بروزات مختلف پیدا کنه. اگه نقطه مرکزی پیدا بشه ظهورات هر کدوم به این برمیگرده، اون موقع خیلی راحت تر میشه بحث رو تحلیل کرد. از جمله تو بحث از ابراهیم این بحث جدی است که ارتباط ابراهیم سلام الله علیه که مبدع دین حنیف بودش با حیات، که حیات حقیقی انسان و بعدم این حیات‌های مختلفی که تو مراحل و مراتب مختلفه که حالا در این آیه شریفه با همین احتجاج علم الیقینی که ربی الذی یحیی و یمیت. خب این یه نکته که قابل تفصیله ولی همین مقدارش برای دوستانی که اهل پیگیری هستن کفایت میکنه. تو بحث رسیدیم به صفحه 350 اون جمله سوم که از اونجا شروع شد. دیگه حالا سعی بکنیم اگر دوستان اجازه بدن بعضی قسمت ها رو فقط نکتهش رو بگیم، بعضی قسمت ها رو تطبیقم بکنیم، خیلی خلاصه گرفتار متن نشیم که کند پیش بریم. به نظرم میاد که دوستان هم همه مایل باشن به اینجا. بعد ایشون میفرماید تو این جمله بعد از اون که اون جریان رو مطرح کرد که ابراهیم خلیل بر سر ربوبیت به صلاح نمرود میخواست اینو زیر سوال ببره و نمرود هم نمیخواست اینو بپذیره، اگر ربوبیتش میرفت زیر سوال همه چیزش رفته بود زیر سوال و حتی این میخواست بگه من ربی در کنار ارباب نیستم نمرود، لذا با عطفم جمله رو نگفت. وقتی که ابراهیم خلیل گفت ربی الذی یحیی و یمیت نگو و انا احیی و امید، اگر میگو و انا احیی و امید یعنی منم یکی از ربها، منم خلاصه میتونم، اما نه گو انا احیی و امید یعنی فقط من میتونم، احیی و امید منم، اونی که تو میبینی به خاطر او زیر بار من نمیری، میگه رب من یحیی و یمیت، لذا او مدبر منه، او مالک منه، او در حقیقت تربیت من به دست اوست. این گو انا احیی و امید تا ابراهیم هم بیاد زیر در حقیقت چی؟ پرچم این لذا استد. و بعدم اونجا بیان کرد که آلهه مورد نظر نیست بلکه رب مورد نظره و الا فرعون نمرود هم اله رو قبول داشت، خدا رو قبول داشت، اما خودشو جزء چی میدونست؟ رب اعلا میدونست و الا خودشو آل. لذا تو برهان بعدی که والله ان الله یعتی به شمس من المشرق فعت به آمد ان الله که آمد، اونجا دیگه چون خدا رو در وسط آورد، الله رو آورد، اونجا دیگه چی بود؟ اونجا دیگه معارضه نکرد، چون نمیتوانست معارضه بکند، نه در مقابل الله معارضه داشت، در مقابل ربوبیت معارضه داشت. همین مقدار رو میخواست تثبیت بکنه که این رب اعلاست و رب اعلا اطاعت رو به دنبال خودش میاره. اگر این رب بود پس باید مطیع باشد. همین رو میخواست، بیش از این ادعایی نداشت. نمیخواست در حقیقت بگی که من خالق شما هستم، نمیخواست بگه من الله هم که پرستش نهایی رو باید، نه، اطاعت رو میخواست که مطیع من باشی، منم که در حقیقت منشأ قدرتم و چون منشأ قدرتم شما چی باشید. همین ادعا الان توی همه این چیزام هست، یعنی همین مرتبه از ادعا توی همه قدرتمندانی که به قدرت میرسن هست، منتها اونها به این صورت انا ربکم الاعلا شد گاهی با لفافه و زرورق میگن، و الا اینکه مثلا یه دولت مستکبری اعلام کنه هر کسی در مقابل ما باشه در حقیقت باید خاضع بشه، باید در حقیقت زده بشه، هر کی با ماست در حقیقت میتونه بقا. خب این همونه انا رب بکن، یعنی باید مطیع باشن، مطیع بودن همونه. لذا ماها هم تو حیطه قدرتمون جایی که قدرت پیدا میکنیم همین کار رو میکنیم. خدا رحمت و فضلش تو رو بحثت میکنم، اینو همیشه آدم بگه خوبه که ما وقتی که اسم ایشون اسم شم رو یزید و اینا می اومد، ایشون فکر نکنید ما بری هستیم از اون کاری که اونا کردن، داد بگیم دیگه از این کارو نمی کنیم، برای ما پیش نیامده. اگر پیش بیاد ممکنه چی باشه؟ ایشون ممکنه بدتر از اونا انجام بدیم. هیچ خلاصه تضمینی نشده که دیگه ما در حقیقت در این مسئله امانی، در امانی. حالا اینجا هم همینه، ممکنه توی کسی توی خانواده زورش برسه انا ربکم الاعلا بگه، ممکنه کسی توی در حقیقت دوستانش، زیر دستانش، توی اداره، توی جایی که سر، همونجا انا ربکم الاعلا بگه. ممکنه یه کسی دلش میخواد بگه ولی زورش نمیرسه بگه، ولی دلش میخواد بگه، اگه پیش بیاد میگه، منطور پیش نیامده، جایی نشده کسی مطیعش باشه، حاضر باشه هر که این بگه، وگرنه واقعا خیلی دلش هم میخواد، وقتی که میشنوی دلش هم آب میشه. کاش که کسایی بودن مطیع محض من بودن و من امر و نهیم تو اینها. خب اینم از اینم مثل همونه، یعنی این خواست هم و طلب هم خودش مثل همون فعلیت دیگه، منتها حال فعلیت بیش نیامده، از ضعف و زبونیش بوده و الا تقاضاشو داره، تقاضاش امیرالمومنین هست، تقاضاشو داره این، اما ضعیف و زبونه تولا نتونسته به اونجا برسه. همه اینها ملحق به هم دیگه میشن. ایشون اینجا بعد میفرماید که این محاجه ای که بین ابراهیم و بین نمرود واقع شد این بودش که ابراهیم ادعا داشت که ربش خداست و نمرود ادعا داشتش که او رب ابراهیم است، او رب ابراهیم است، ابراهیم و رب من خداست، این ادعا داشت که رب ابراهیم و غیر ابراهیم اوست. لذا در حقیقت با ابراهیم در این حجتش ربی الذی یحیی و یمیت معارضه کرد با همون انا احیی و امید. بعد میفرماید که اگر عاطفه می آورد که اینم عرض کردیم، بعد دنبالش میفرماید که با لم یعارض ابراهیم بالحق، با ابراهیم در حق معارضه نکرد بلکه با مغالطه معارضه کرد، و الا انا احیی و امید حد وسطی رو که ابراهیم آورده بود که این تکرار نکرد. این چی رو تکرار کرد؟ حیاتی رو واسطه کرد که انا احیی، که حیاتی نبود که احیا بکند، اماته بکند، حیاتی بود که یه زندانی محکوم به حبس رو اعدام کرد. این حیات یعنی قتل انجام داد، نه اماته. قتل با اماته متفاوته. قتل این است که شما یه آلت برنده‌ای رو در حقیقت کار بکنید، کسی رو بکشید، باهاش تیر بزنید، خفش کنید، با یه چیزی خلاصه. اما اماته اون است که روح رو از بدن جدا میکند. قدرت نمرود در اماته نبود که روح رو از بدن جدا کند، در مقدمات اماته بود که میتونست کار بکنه، این بدن رو از این که روح بهش متعلق باشد این رو در قدر از بین ببره، این رو از بین میبرد. لذا اماته گرفتن روح هست، کار نمرود گرفتن روح نبود، احیا دادن حیات هست. لذا در حقیقت او دادن حیات نبود، یه زندانی رو آزاد کرد، این که دادن حیات نبود. بله به معنای عام اطلاق دادن حیات، پس با مغالطه جلو آمد و با فریب وارد شد، اما فریبی بود که حد ذهنی مردم همین رو بیشتر تحمل نداشت. لذا خود ابراهیم هم با برهان ربی الذی یحیی و یمیت شروع کرد، نیامد اثبات خدا بکند، با اثبات خدا و اثبات رب آغاز نکرد، بلکه با چی آغاز کرد؟ با یه اثر رب که احیا و اماته هست. منتها این اثری بود که تمام اثر برای در حقیقت اون نقطه به اصطلاح تمرکز در مسئله نمرود بود که او رو زیر رو میکرد، اگر این به هم میریخ او زیر رو میشد، که اگر میپذیرو یعنی وایستادنش بی‌معنا بود. خب اینم در حقیقت بحثی است که ایشون اینجا مفصل کرده که حیات و موتی که در اینجا آمده با حیات و موتی که ابراهیم به کار برده متفاوته، و اگر کسی به مجاز قائل بشه البته اون عام رو میتونن به مجاز قائل بشن، هر به اصطلاح توسعه ای رو شامل بشه. و نه مجازی نیست، عرض کردم که تو بحث حیات اینجایی که حد وسطی که ابراهیم قرار داد که ربی الذی یحیی و یمیت، که احیا و اماته ای رو مورد نظر قرار داد، که مردم میشناسن این احیا و اماته رو، که این احیا و اماته جدا شدن روح از بدن و دادن روح به بدن بودش، این حیات رو مورد اینجا در قطع تو حد وسط قرار داد. ولی این رفت سر یه جای عام، یه معنای عامی از حیات، و اینجا به لحاظ مورد به اصطلاح ادعا مجاز میشه، به لحاظ اون جایی که مورد در حقیقت دعوت بوده مجاز میشه. اما حیات و عرض کردیم حیات و موت معنای عام داره. اذا دعاکم لما یحییکم، هر دعوتی که انسان رشد بکنه او در حقیقت حیات هست، یا حتی کسی که غرق داره میشه این نجاتش بده، میگن انگار حق حیات به گردن این داره، چون داشت میمرد این حق حیات به گردن، نمیگن احیاش کرد اما میگن حق حیات به گردن. اینا ابی نداره در این مراتب گفتن این، اما اینجا برهان یه جای دیگری که لذا ابراهیم خلیل هم دید مردم سطح شعورشون انقدر نیست که این برهان رو ادامه بده، این برهان دیگه دست خورده شد، اثباتش سخت میشه، از این برهان در حقیقت عدول کرد و رفت رو برهان دیگه. منتها برهان دومی هم یه شأنی از این برهان است، یک مصداقی از این برهان است که حالا اون رو هم ثابت میکنه. خب بعد میفرماید که بله جواب چی رو؟ شما نفهمیدی؟
نه میگم جواب اشکالیشون.
من گفتم شما خودت متوجه شدی که دیگه از ایشون بپرسید. بله عرض کردم اونجایی رو که ابراهیم خلیل مورد ادعا قرار داده بود در حیات و موت، این مرز دعوا بود، نه موت و حیات عام، بلکه موت و حیات خاص بود که اون اماته و احیایی بود که مفارقت بین روح و جسد و ایجاد در حقیقت رابطه بین روح و جسد بود. ولی که نمرود بحث رو برد روی حیات و ممات عام، لذا مغالطه از اینجا آغاز میشه که معلوم بشه مورد ادعا چی بودش، این جدای از این کرد و بحث رو برد روی حیات و موت به معنای عام، لذا مغالطه بود، این مجازگویی بود به لحاظ اینجا. بعد دنبال مسئله میفرماید که حالا میخوام دیگه اینا رو بذارم به عهده خودتون، در این حال که نکته هم داره ولی خب آدم باید کم کم دل بکنه دیگه، مثل که بچه رو میذارم بزرگ شه باید گاهی دل بکنی زمینم بخوره. حالا ما این الفاظ اینا مثل بچه ها اون میمونه، اینقدر دوستشون داریم همچنین میخواییم بلشون کنیم انگار خلاصا دلمونم نمیاد. حالا ولی خب کم کم شما انشالله با این بچه های ما اونس بگیرید دیگه، نه خود ما نگهشون داریم. بعد میفرماید که این چیزی که دلم میخواد اگر امروز وقت شد این شعر لطف حق یه قسمتش رو بخونم، چون حالا اگه برسیم به اون قسمت یه قسمت لطف حق همه خوندن تو دبستان، ولی هست تو دبستان ها لطف حق پروین اعتصامی، شعر لطف حق پروین اعتصامی دیگه که لطف حق با تو مدارا ها کند، نشنیدید مگه؟ بله حالا ببینید اگر رسیدید. بله دوان شاه بوده؟ بله ماله. بله دنبال مطلبیشون میفرماید که بعد از اینکه این حجت رو مورد معارضه قرار داد ابراهیم خلیل، فعدل الی حجت اخرى، که وسط صفحه به قسمت پایین فعدل الی حجت اخرى، که در اونجا در حقیقت نتونه مدعی با او معارضه بکند، که اون حجت چی بود؟ که ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. حالا این رو ان شاء الله یه خورده مفصل‌ترش رو بعداً عرض می‌کنیم، ولی فعلا این مقداری که توی المیزان هست رو عرض کرده باشیم که می‌فرماید که اینجا در حقیقت با اینکه خود خورشید و حرکت خورشید جزء آلهه های اینها بود، همچنان که در جریان مهاجه ابراهیم با اهل نجوم که خورشید و ماه و ستاره ها رو به عنوان در حقیقت محبت اونها و بعدن اینکه انی لا احب الافلین بعد از غروبشون مطرح کرد، معلوم شد خورشید جزء آلهه ها بوده که در حقیقت هزار ربی هزار ربی در حقیقت مطرح کرد، معلوم شد جزء چی بوده؟ آلهه ها بوده و رب هاشون بوده. لذا با اینکه خورشید جزء رب اونهاست، اما با این تعبیر که ان الله یأتی بالشمس من المشرق، که اون خدایی که اله بر رب رو ارباب هست، او اللهی است که بر ارباب سیطره داره، او این خورشید رو از مشرق در حقیقت کار میکند، طالع میکند. با این بیان که اون اللهی رو که اینم قبول داشت، حالا ببینید اینجا این نکته رو چون دو سه خط گفته این رو ببینید، ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب و ذلک ان الشمس و ان کانت من جمله الالهه عندهم او عند بعضهم کما یظهر مما یرجع الى الكوكب والقمر من قصته علیه السلام لكنها و ما یلحق وجودها خود خورشید و ما یلحق وجود خورشید من الافعال کطلوع و الغروب مما یستند بالاخره همه اینها مستند میشود یستند الى الله الذی کانوا یرونه رب الارباب که اینو قبول داشتن اینها و الفاعل الارادی اذا وقتی که یه فاعلی فعل ارادی داره، وقتی که این فعل رو انتخاب میکنه، عدمش رو هم میتونه انتخاب کنه، ضدش رو هم میتونه انتخاب کنه. اگر حرکت من المشرق الی المغرب رو انتخاب کرد، میتونه در حقیقت من المغرب الی المشرق هم انتخاب کنه، چون فاعل ارادیه و قدرت داره بر این و این زیر مجموعشه و تحت اختیارشه. اگر از این بر رب میتونه از این بر هم بره، این براش فرقی نمیکنه چون قدرتمنده. لذا بل فاعل الارادی اذا اختار فعلا بر اراده کان له ان یختار خلافه کما اختار نفسه، همچنان که این انتخاب میتونه اون برش انتخاب. فان الامر یدور مدار الاراده و بالجمله به خصوص تو نظام خدای سبحان که اینها این قدرت رو قائل بودن که همه چیز تحت اراده است. وقتی تحت اراده شد، ما الان ارادمون اگر بخواد یه جا نافذ باشه مانع گاهی داره، درسته؟ اون مانع نمیذاره. من میخوام این بر حرکت کنم، جلوم یه کوهه، نمیتونم از روش رد شم، دیواره، نمیتونم ازش عبور بکنم، درسته؟ اما اون جایی که همه چی تحت اختیارشه، او دیگه مانع معنا نمیده. هر چقدر، اینم یه قاعده است، هر چقدر فاعل در فاعلیتش قوی باشه، مقتضیات و موانع کمتر در مقابل این میتونن قد علم کنن. اگر فاعل مطلق شد، هیچ مقتضی و مانعی برای تحقق نیست. اذا اراد ان یقول شیء کن فیکون، تحقق اراده های دیگه مانع ایجاد نه دیگه، چون اراده های دیگه در ارزش نیستن دیگه.
یعنی مثلا اگه فرض خورشید از غرب طلوع می‌کرد، بله. موقع مثلا باید جایگاه منظومه شمسی جهان کهکشان عوض می‌شد. به فرض اینو می‌گیم،
این مال اون سببیتی است که ما می‌شناسیم، اما اون کسی که این سببیت ایجاد کرده تمام راه های دیگه شن بلده. یعنی ما فکر بودیم اگر حرکت خورشید و قمر کند بشه، یه دفعه چی میشه؟ همه چی هم به هم میخوره. نگاه ما اینجوریه دیگه. اما خدای سبحان میتواند با همین اراده کردن کندی همه اون رو هم تو جای خودش قرار بده، نه اینکه اول اونا رو بچینه سر جاش بعد این رو کند کنه. دقت کردی؟ یعنی با همین که این رو، چون اراده اون اینجوری نیستش که احتیاج به مانع و مقتضی داشت، مثل ما نیست که اگر میخوایم از اینجا راه بریم باید راه قبلا باز شده باشه، اگر دیوار باشه نمیشه. یعنی وقتی اراده شد که این حرکت بکند، از اینجا تمام موانع برداشته میشه، تو جایگاه خودش قرار داده میشه.
لازم نداره،
نه دیگه، اراده الهی لازم نداره. یعنی این از جمله انسان در بهشت اینجوری میشه دیگه، انسان در بهش اینجوری میشه، یعنی انسان هم میچشه این رو انشاءالله، این هم میچشیم اونجا برامون میشه عقل در حقیقت یقین اونجا. حالا همین در حد علم الیقینش اینجا داشته باشیم نسبت به خدا، اونجا انشاءالله در مورد خودمون میشه عقل یقین که انسان میشه اذا اراده ان یقول لشیء کن فیکون، هرچی که اراده میکنه میشه. بله،
در
چی؟
سبب
حاکمه، اونم عقلیه. الان شما تو صورت‌های ذهنیتون چیکار میکنید؟ تو صورت‌های ذهنیتون وقتی اراده میکنید یه چیزی محقق بکنید، حتما باید تمام قبلی ها رو پاک بکنید این رو محقق بکنید، یا نه با تحقق این همه اونها با این هم چیز میشن، همراه میشن؟ چجوره تو ذهن صورت های ذهنیتون ها؟
اینا همراه
میشه، ولی این حرف که این هم همونه
نظام منظومه شمسی
متفاوت میشه،
حرفش برعکس میشه
دیگه، هر چی که لازم داشته باشه محقق میشه اونجا، چون یه موقع ایشون نگاه افتاده باید همین رو تغییر بده بعد اونو درست کنه، نه همون لحظه که اینو ایجاد کرد همون هم سرجاش قرار میگیره. حالا منتها این دوسته که چرخش اونو برعکس بشه، الان مثلا نمیدونم زهرس یا مریخ برعکس ما میچرخه، برعکس حرکت زمین رو داره تو چرخش دور خورشید، او برعکس میچرخه، اب داره؟ خب اونم میچرخه دیگه، اونم داره میچرخه، درسته همش اون نظمه درسته؟ پس اگر این یهو برعکس چرخید یهو بر نیست همه برعکس بشن، یه حدمه دارن جلوی و عقبی بشن، اینجوری نیستش که، اونجا هم دست به خودشو داره اونجا. لذا ما یکی از بحث‌های مهمیست که یه دفعه تو همین سمت خدا دو سه جلسه پیش عرض کردم، ما فکر میکنیم تنها راه اداره هستی همین راهیست که الان هست، تو علم هم فکر میکنیم تنها راه علم همین راهیست که الان رفتم، در حالی که هر راه علمی راه‌های مختلفی داره. اگر این باور تو وجود انسان شکل گیره، مثالش من زدم یه موقع به این که شما یه مسئله جبر رو حل میکنید، مسئله جبری رو یه موقع میرید یه صفحه دو صفحه این راه حل طول بکشه، درسته یه معادله سه مجبوره رو شما مثلا میخواید حل بکنید، سه صفحه گاهی مجبورید از راه معادلات برید تا برسید حلش، یه موقع میبینید با یک راه میانبر یه دفعه دو خط حل میشه. نشده تا حالا کسایی که ریاضی خوندن میدونن که این قابل کاملا قابل چیه؟ قابل انجامه، یعنی محققه. این تو نظام علمی هم همینجوریه، گاهی یه راه علمی این است که این مقدمات همه باید طی بشه، راه دیگری هم هست میونبره خیلی کوتاه‌تر به همون میرسه. تو نظام فاعلیت هم همینجوریست، گاهی ما میخواییم فاعلیت انجام بدیم لازم یه سری مقدماتی رعایت بشه تا به این فاعلیت برسیم، گاهی راه‌های دیگر هم داره. اگر کسی باور کرد که اینها تو نظام الهی باور شدنی هست و شده و امکان پذیر است، همیشه خودشو به همون راه قبلی نمیبنده، اگر بس همون میشه که اجابت دعا هم باید به طریق همون ها محقق بشه، اجابت دعا هم باید همون از طریق همون اسباب فقط محقق بشه. لذا اگر 20 سال اون طول میکشه، 20 سال باید اجابت دعاش طول بکشه تا اون مقدمات محقق بشه، اما میبینید یک روزه محقق میشه. لذا ان العطایا عطیه علی قدر نیه، همینه که اگر انسان این باور داره شکل منافی با سلسله اسباب هم نیست، چون اونم سببیته، اونم یه نحوه سبب. امروز اینو قبول دارم، یعنی امروز اینجوری هستش که این مورد نه حتی تو نظام های طبیعی رو قبول دارن که این راه های مختلف است. راه های مختلف هم اونی که ما الان فکر کردیم که فاصله بین دو نقطه یک خط مستقیم است که نزدیکترین فاصله است، هرچند بین دو نقطه میلیون ها راه است ولی نزدیکترین فاصله خط مستقیم است، اینو امروز نفی میکنن، میگن خط مستقیم نزدیکترین فاصله بین دو نقطه نیست. دیگه همینا میگن الان عالم ابعاد دیگری دارد، اینا جزء تئوری هاست البته، الان براش ابعاد دیگری دارد، فقط این سه بعد نیست، تو نظام مسطح این سه بعد این معنا رو میده، ولی تو نظام انحناءات و ابعاد موازی عالم گاهی فاصله دو نقطه ای که به صورت در حقیقت 100 کیلومتر مستقیمش راه بود، به صورت در حقیقت 5 دقیقه امکان پذیر رسیدن بهش از یه راه موازی منعنی، یعنی عالم به صورت انحناء هم با هم دیگه رابطه. خب این هم یه راهه، اگر اسم اینا الان طرحشو دارن حرفشو زدن براش، برقدر انواع فیلم ها رو از جهت چیز ساختن میگن این هست، لذا بعضی از وقایع رو هم از همین راه در حقیقت توجیه میکنن، حتی جریان آصف ابن برخیا رو هم از همین راه توجیه میکنن که از یه راه میانبری در حقیقت چیکار کرد که در حقیقت از راه دو فاصله دو خط مستقیم نزدیکتر بود، که در اینم یه راهشه. دقت میکنید اینا اگر توانایی های وجودی خودمون رو هم نشناختیم و توانایی عالم هم همون رو نشناختیم، مثلا راه به سوی علم فقط همین راه بین دو خط مستقیم نیست که بگیم این مستقیم ترین راه اینه که الان رفتن، تازه غیر از این که این ادعاست که اینه که الان اینا رفتن این راه همون خط مستقیمه، اینا ممکن از اون خطهای چی باشه؟ غیر مستقیم باشه. اثبات این که این راه نزدیکتره، خود این در حقیقت اثباتش به این سادگی کسی نمیتونه اثبات بکنه. این باور که تو عالم این امکان پذیره باعث میشه که خیلی از در حقیقت حرکاتی که تغییراتی که توی نظام‌های روایات ما یا آمده تو تاریخ که رد شمس شد یا شق القمر شد یا مسائل اینجوری سکون در حقیقت ایجاد شد حرکت نکرد، اینها خیلی در حقیقت استبعادی پیدا نمی‌کنه و اینجور نیستش که حتما بگیم باید عالم یه به هم ریختگی کاملی توش ایجاد شده باشه تا این چی بشه، تا این محقق شده باشه. قطعا دستخوردگی تأثیر داره، اما اینجوری نیستش که تمام نظام هستی رو یک دفعه چی بکنه، زیر و رو بکنه. نه، اینم یه راهی سو وسط راه‌ها، گاهی می‌بینید یه تغییرات جزئی اطرافش ایجاد میشه، این هماهنگ میشه و با هماهنگی کل هستی خودش رو مرتبط میکنه. خب نه، نظام احسن یکیه، اما این نظام احسن خودش چی داره؟ خود این نظام احسن اونجایی که قرار میشه میان بر بزنن اونم جزء نظام احسن. یکی دوم علم، اگر گفتیم علم نظام احسنش علم هست، راه رسیدن به او مختلفه، نه اینکه علم تغییر کنه. علم علمه، یعنی من تو مسئله جبری با دو خط برسم یا دو صفحه برسم یه مسئله رو حل کردم، اون یه مسئله علمی است. اما یه موقع من راه دور رو انتخاب کردم، یه موقع راه نزدیک رو، یه موقع راه در حقیقت دو خط مستقیم رو انتخاب، دو نقطه مستقیم رو به ارتباط، یه موقع از راه موازی رفتم، اینا همه نظام احسن رو به هم نمیزنه.
تو عالم میگیم خدا این نظام رو به نظام احسن برگزید.
بله،
یعنی چی دیگه بهتر از این
تصور نداره. خب بله، یعنی وقتی که عصای اژدها میشه مخالف نظام احسنه؟ نه، این سرعت دادن در اون چیزی که نظام احسن بودش که عصا باید اژدها میشد، در اینجا هم همینجوریه. یعنی اینها هیچ کدوم نظام احسن رو به هم نمیزنه تو راستای لذا خارق العقل نیست، خارق العاده است. اینها خارق العاده، این اونی که ما عادت کردیم، اینها هم جز اصلا خود بودن این نظام احسنه با همراه با این، یعنی همراه با اون نظام عادت. این خارق عادت هم چی هستش؟ جزء نظام احسنه، که اگر این نبود نظام احسن خدشه دار بود. این که گاهی شق القمر بشود در کناری که انسان قمر رو ثابت میبیند و این گونه میبیند، این خودش جزء چی هستش؟ جزء نظام احسنه که باید میشد، اگر نمیشد در حقیقت اختلال بود تو نظام احسن. پس آمدن اینها چی هست؟ جزء نظام احسن است.
بله، تعریف نمیدادم میشه، یعنی منافاتی نداره که مثلا انسان در سالهای آینده به طور
مانعی نداره، یعنی این قدرتی که کسی بتونه شق القمر بکند این برای دیگران امکان پذیر نیست. برای کسی که میفهمه قواعدش چیه اما نمیتونه، میفهمه این نظام علمی داره خارق عادت نه خارق عقل. بله، اینکه میفهمه چطور چوب توی فرایند مثلا 1,000,000 سال میشه اژدها، اما اینکه قدرت داشته باشه این فرایند 1,000,000 سال رو یه دفعه ایجاد کنه در یک آن نمیتونه، اما میفهمه علتش چیه. فهمیدنش مانع از اعجازش نیست، اعجازش یعنی اینکه این قدرت برای این نمیتونه داشته باشه، اما بر فهمش چیه؟ حالا بر فرضی که این نتونه دیگه، آره دیگه، فرض این است که نتواند، یعنی اونجایی که معجزاته فرض این است که در بعضی از اقوال این است که تا روز قیامت هم باید این معجزه چی باشه؟ حتی معجزه‌ای که در بعضی از اقوال اینه، اون معجزه‌ای که قبلا محقق شده حتما معجزات دیگه، حالا کرامات نه، اونی که معجزه است باید تا روز قیامت هم دیگران از اون چی باشن؟ عاجز از اون معجزات سابقین. حتی بعضی این رو میگن، اما بعضی هم میگن نه این در حقیقت تو همون دوره باشه کفایت میکنه، حالا منتها بنابر این که حتی تا آخرم چیز باشه اعجاز،
یعنی داخل در اون 20 و چند قسمت علمی باشه
که بعدن
جان 20 و چند قسمت علمی باشه که بعدن
زمان زود اون زمان زود به واسطه امام میشه دیگه، هرچی هم ظهور پیدا کند به واسطه حضرت، اون اشکالی ندارد. اولیا انبیاء دیگه اگر معجزه نبی دیگه رو بیارن، اوصیا اگر معجزه نبی رو، این که مشکل نداره که
کسی دیگه میتونه، یعنی ما
بر ما عرض که اگر او یارن اونجا دیگه تحت پوشش ولیه، حتی کسی دیگه بیاره، یعنی اونجا به اذن اون ولیه اون وقت، نه از طریق کسب خودش باشه، اونجا چی هستش؟ به اذن ولی است. چنانچه وقتی که مثلا امام رضا علیه السلام اون شیر در پرده رو قد حیات داد و اون در قد آمد و اون تهدید کرد اون شخصی رو که مسخره میکرد حضرت رو، یا میگن خورد، او در قد بعضی از علما گفتن ما این کار از اون میام، این در قد آمده نشون میده که اون بحث در قد یه شأنی از امام بوده، قصدش هم معجزه نبوده. یک کرامتی از امام بوده، دیگری هم میتونسته. بعضی از افعال انبیا کرامت بوده، بعضیش معجزه بوده برای اثبات نبوتشون. اونجایی که اثبات نبوته شاید اون نگاه کلان محقق باشد که تا ابد هم کسی نتونه بیاره. حالا دور میشیم از بحث همین مقدار و بل جمله بله و الفاعل الارادی اینجور لهو ان یختار خلاف کما اختار فان الام یدور مداره و بل جمله لما قال ابراهیم ذالک وقتی که دیگه ان الله یاتی رو گفت بهوتن امرود از ما کان یسعو ان یقول هیچ راهی نداشت، راه پس و میشه براش بس، از هر راهی میخواست بره خلاف در حقیقت چی میشد؟ خلاف اعتقادات و مرتکزاتش میشد. چیه؟ حالا الان میگه، میگه بله و ان هاذا الامر از ما کان یسعو ان یقول، نمیتونست بگه که ان هاذا الامر المستمر الجاری علی و تیرت واحده که این در حقیقت از شرق طلوع میکند و هو طلوع ها من شرق دائما امر اتفاقی لا یحتاج الی، اینو نمیگفت. چون چی قائل بود؟ خدا قائل بود. چون خدا قائل بود، برای قائل بودن خدا این رو قبول نداشت که این اتفاقی، اگه اتفاقی بودن اتفاقی میدونست خودش هم میرفت ربوبیت زیر سوال، که ربوبیت تو یعنی ایجاد علت، پس تو ربوبیت تو هم در قدم تو ربوبیت اتفاق اگر شد خودش هم اولین کسی بود که چی میشد؟ میرفت. این نظام رو قبول کرده بود که چی داره؟ علیت دارد، لذا خودش رو تو مسیر علیت میدونست، لذا اطاعت مردم رو نسبت به خودش لازم میدونست، پس نمیتونست بزنه زیر همه بازی بگه همه رو در حقیقت چیکار کردیم، اصلا میذاریم زیر کاسه که میگیم اصلا هیچ خبری نیست. چون تا اینو میگفت خودش اول همین رفت زیر سوال، خود عاقل بود، خیلی آدم عاقلی بوده تو این مسئله، یعنی عقل در حقیقت شیطنتش خیلی قوی بوده، نظر زیر این که بگه اصلا خبری نیست، اصلا چی گفته در حقیقت این خورش اتفاقی داره در میاد، تو ثابت کن که این حتما نظمه، تو ثابت کن حتما علت داره، نه اینو نگفت چون اینو قبول داره، اگه میگفت زیر این میزد ربوبیت خودش هم میرفت زیر سوال. جالبه ها، دقیق منتادی علامه اینا رو با اشاره گذرونده و هو طول امر اتفاقی لا یحت، این نمیگفت این رو که لا یحت داجا لا یسعو که این رو بگه و لا کان یسعو ان یقول انه فعل مستند الیها، به خود خورشید غیر مستند الی الله، به خود خورشید مستنده، خودش ربه، خودش داره چیکار میکنه، اونجایی که ربه، ربه در مادونه نه ربه در مورد خودش، رب نسبت به خودش که رب نیست، لذا خود فرعون امرود هم چیکار داشت؟ بوتی رو میپرستید که او رو رب خودش میدونست، اما خودش رو رب اعلای نسبت به مردم میدونست. ببینید نه هر کدوم قاعده منده ها، هر کدوم سرش یه خورده به هم بخوره اون نظام فکر این بله و انه فعل مستندن به خود شمس غیر مستندن الالله فقط کان یسلم، و این تسلیم شده بود یا یسلم و خلاف زار قبول کرده بود خلاف این رو، خلاف این که یعنی خدا در کار است که بالا سر ایناست، اونها رو خالقش اونه، اونها رو اون ارباب رو او داره نظم میده، اما این ارباب دارن مادون خودشون رو نظم میدن، اینا رو قبول کرده بود. ولا کان یسعو ان یقول انی انا الذی آتیها من المشرق، اینم نمیتونست بگه، پس نمیتونست بگه نظم نیست اصلا اتفاقه، نمیتونست بگه که خود خورشیده، نمیتونست بگه که من این کارو میکنم، هیچ کدوم از این ستا امکان، چرا نمیتونست بگه و الا طول و به اتیان من المغرب، اگر کسی میتونه از مشرق بیاره پس از مغرب هم میتونه بیاره، ارادیه دیگه، ازش طلب میشد به اتیان من المغرب فالقمه الله. اگر در بعضی از روایات داره که یا در بعضی از نتایج بعضی از بزرگان استفاده کردن که نمرود میتونست مخالف این رو هم نقضی و نقدی بیاره ولی خدا منصرفش کرد، این انصرافی رو که میگن نه از باب این که میتوانست و منصرف شد، یعنی این بهتی که براش فبوه تلذی کفر که آمد و دیگه نتونست حرف بزنه، این راه ها رو خدا براش بست، لذا در غل اینجا چی شد؟ القمه الله. آخه بعضی از این القمه الله که در بعضی روایات آمده استفاده کردن که چی هستش؟ این میتونست یه چیزی بگه اما خدا در حقیقت انصراف ایجاد کرد، مثل بحث اعجاز قرآن میگن مثلا میتونن یه عده چیکار بکنن، اعجاز به صرفه، یعنی تا میخوان این کارو بکنن چیکار میکنه خدا؟ منصرفشون میکنه. این یعنی چی؟ یعنی قدرت دارن، اما چی میشه؟ خدا با اعجاز اینها رو منصرف میکند از اینکه مدعی در حقیقت مقابله بشن. اینجا بعضی خواستن اینو بگن، هر مرحوم علامه با آوردن لفظ فقط اون رو اشاره کرد و یعنی اون قول رو نیورده که میگه القمه الله که خدا دهان او رو بست و سنگ در دهان او انداخت و او رو در قد، این نه به این معنا که میتونست، نه، چون همه راه ها رو بسته دید، دید راهی نداره، الغمه الله، دهان او رو خدا بس با این نگاه. و بعد میفرماید که فالغمه الله هجرن و بحث و الله لا یهدی القوم الظالمین. این تا اینجا. بعد میفرماید قسمت بعدی که انعطاه الله الملک. این انعطاه الله الملک، از کدین به انعطاه الله الملک، جمله هم در قالب بیان در قد استفاده اینجوری است که نمرود رو خدای سبحان بهش ملک و داد، درسته؟ چون ملک و داد به او، او در حقیقت در مقابل خدا ایستاد، در حالی که قاعده این است که چی باشه؟ برداشت باید خلاف این باشه. یک کسی که در حقیقت بهش ملک و دادن باید شاکرتر باشه. لئن آتاه الله الملک در حقیقت این احتجاج کرد با چی؟ چون این نعمت رو بهش داد، این احتجاج کرد، نه اینکه با این نعمت، این نعمت رو یعنی باعث ذوق. هر این ای مثال دیدید که یک کسی رئیس جمهور میشه، بعد میبینید که این یه دفعه میبینید اون نظام تکبریش، نظام در حقیقت به جای اینکه بگه این انعطاه الله الملک و من این رو در حقیقت درست کار بگیرم، باعث میشه چیکار بکنه؟ در مقابل خدا بیسته. حالا احساس کنه منم دیگه، منیت، تکبر، اینا تو همه در حقیقت. خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی رو رحمت الله، ایشون فرمود که اون خلیفه دوم یک کار سیاستمدارانه کرد که منشأ اختلاف رو بعد از خودش در حقیقت کاملا پایگذاری کرد، که 6 نفر آورد تو شورای در حقیقت اون سقیفه که یکی از شما خلیفه باید انتخاب کنید از بین خودتون. یعنی چی؟ یعنی هر 6 نفر لیاقت چیه؟ خلیفه شدن رو دارید. تا این شبهه رو تو بین اینا انداخت که اینا تو ذهنشون نبود، زبیر و طلحه تو ذهنشون نبود که اینها ممکنه مثلا خلیفه بشن، ولی انداخت تو ذهن اینها زبیر رو، نمیدونم طلحه. بعدم میبینه تمام این کسانی که تو این شورا بودن غیر از اونایی که تو دوره عثمان عبدالرحمن عوف از دنیا رفتن، بقیهشون تو دستگاهی همه قد علم کردن برای خلافت، قد علم کردن هر کدوم به نحوی قد علم کردن. اینم خودش یکی از چی بود؟ اعجاب‌های تاریخ بود که یک کاری کرد که تو فکر اینها بیفته و بعد منشأ اختلاف که میدانست اگر خواستن بر امیرالمومنین اتفاق کنن بعداً معارض خیلی باشد و این معارضان نذاره به ثمر برسه. معلوم بود خلاصه پیشبینیاش خیلی دقیقه. خدا گاهی آتاه الله الملک اینجوری میده، ذهن و قاد قوی میده به بعضی ها، سیاست مدارانه بلدن چه بکنن، اما سیاستشون در راستای شیطنت به کار میگیرن دیگه. اینها در حقیقت تو همون راستا بود. بعد میفهمن آتاه الله الملک، ظاهر و سیاق انه من قبیل قول القائل اساء الیه فلانون لانی احسنت الیه، من چون خوبی کردم به اون، او به من بدی کرد، من چون خوبی کردم او به من بدی کرد. این مثل همین انعطاه الله، خدا ملک به او داد تا او در مقابل خدا قیام کند. که جمله خلاصه جمله جالبی است که میگه که این شعرم آورده که جزا بنوه و ابل غیلانه، میگه فرزندان به اصطلاح غیلان، فرزندانش وقتی که این بهشون نیکی کرد در حالی که در حقیقت اونها رو به اصطلاح بزرگ داشت و بهشون نیکی کرد، اونا هم جزاشو دادن باهاش. چیکارش کردن؟ اونا پدر رو کشتن، در حقیقت با کشتن او و این جزاشو دادن. کما فعل کما یجزا سنمار، که سنمار هم معمار بوده دیگه، معروفه دیگه، یه قصر رو ساخت برای اون، در حقیقت چی بود اسم طرف رو اینجا نمیدونم علامه نوشته یا نده، برای اون شخص نعمان ابن امرؤالقیس، برای نعمان ابن امرؤالقیس اون قصر خرنق رو ساخت تو کوفه، لذی حوالی کوفه. بعد وقتی که تمام شد اینو برد از بالای قصر پرت کرد پایی، کشتش که نکنه این دوباره برگز دیگه شبیه این بسازه. قصر رو برایش ساخت که این همه خدمت بهش کرد، اما این رفت رو کشت تا این شبیه این برگز دیگه نسازه. بنو غیلان خلاصه فرزندان غیلان کشتن به در بایی که این هم بهش، اینجا میگه ان آتاه الله، خدا بهش مرد، اینم احتجاج کرد علیه خدا از همین نعمت استفاده. ما همین جوری هستیم، نعمت هایی که خدا به اون میده شاکرش نیستیم، لذات در راستای گاهی علیه همون چیزی که براش قرار داده شده. علممون رو، مقاممون رو، این فقط مختص به اینا نیست. و ان احسانی الی کان یستدی ان یحسن الی لکنه بدل الاحسان من الاساءه فاسا. بعد ایشون میفرماید که این پس لام تعلیل درش هست، دنبالش هم میفرماید که دیگه همون توضیح میده که این به اصطلاح احسان الهی رو با کفر پاسخ داد، مثل جریان موسی که در حقیقت وقتی که تعبیر قرآن این است فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، که در حقیقت آل فرعون رو پیدا کردن تا پیدا کردن تا بشه دشمنشون و دردسرشون، از آب گرفتنش آل فرعون اونو گرفتن تا بشه دشمنشون، قاعده نیست که از آب میگیرنش باید بشه کمکشون. حالا اینجا دلم میخواست که این شعر خلاصه چیزو بخونم براتون، دلم نمیخواد این شعرو نخونم، بذارید این لطف حق رو هم به حضرت موسی برمیگرده هم به نمرود برمیگرده، به هر دو هسته. شنیدید شعر شما خلاصه؟ حالا از باب این که حالا میخواید بگیم ما هم بخوریم، ببینید داره ما میخوریم براتون، بذار ببینم. بله یه صلوات بفرستید تا من پیداش بکنم. ما بلدم نیستیم وقتی هم میخواییم یه چیزی رو انجام بدیم گاهی خلاصه آخرش هم نمیتونیم درست. بله اینو حالا شعر رو گوش بکنید، من تند میخونم براتون این شعر رو، ولی خیلی من شاید بگم بهتون صد بار تا حالا خوندم این شعر رو، هر بار که میخونم کیف میکنم. اینا داشته باشید، جای خوندن داره، جای خلاصه تنهایی برای دیگران. از پروین اعتصامی، البته بعضی ها گفتن پروین یکی دیگه عکس کرده، حالا ما به اوناش کار نده. مادر موسی چون موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیاتون افتاد، این توی دبستان بوده یا نبوده؟ بله؟ تو راه پیمایی بوده؟ آن تو راه نمایی بوده، نه تو راه همش بوده یا نه؟ آره. خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خرد بیگنا، گر فراموشت کند لطف خدای چون رهیز این کشتی بینا خدای. مادر موسی اومده میخواد بنزش دعا، حالا داره میترسه و اینا زبان اونه. گر نیارد ایزد پاکت بیاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است. نه مسافره، رسی تا تو بندازیش تو آب رسید، یعنی اینجور رسید در منزل. خیلی تعبیر زیباست، رهروه ما اینکم در منزل است. پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان. ما گرفتیم آنچه را انداختیم، خیلی زیباست، ما گرفتیم آنچه را انداختی، نه اینکه میگیریم، نه اینکه فلتقته و آل فرعون بعدن میگیرن، نه ما گرفتیم آنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. خیلی زیباست، واقعا زیباست. در تو تنها عشق و مهر مادریست، شیوه ما عدل و بنده پروریست. نیست بازی کار حق خود را مباز، آنچه بردیم از تو باز آریم باز. سطح آب از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است. خداست که موجی که غرق کننده است میشه مادر. خیلی زیباست، یعنی اینقدر زیبا بیان کرده که هستی چجور در اراده الهی است، همونی که اثر زد میده. آبی که باید غرق کننده باشه میشه گهواره براش. دایش سیلاب و موجش مادر است، رودها از خود نتغیان میکنند، آنچه میگوییم ما آن میکنند. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. نسبت نسیان به ذات حق مده، که یادش بره شاید مثلا اینجا ما هم همینجوری، ما نکنه خدا وسط را ما رو یادش بره توی نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر استین به دوش خود منه. به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوست، کی تو از ما دوست تر میداریش. برگرد و برو، فکرشو نکن بایستد اینجا مربوط و متحیر چی میشه، بلش کن، دادی دست ما، برو با خیال راحت. نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست. قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. این از اون حرفای خیلی عالیه. هر قطره مأموریت داره، مأموریتش قطعی است، تا کجا بره تا چی بشه همش معلومه. هر قطره مأموریتش کاملا معلومه. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. ما بسی گمگشته باز آورده ایم، ما بسی بی توشه را پرورده ایم. میهمان ماست هر کس بی نواز، آشنا با ماست چون بی آشناز. ما بخوانیم ارچه ما را رد کنند، ای پوشی ها کنیم عربد کنند. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، زاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. اینا خیلی جا هر چیزی فعلش مربوط به ماست. زاتش ما سوخت هر شمعی کسوف کشتی ز آسیب موجی هولناک رفت. وقتی حالا از اینجا شروع میکنه تا اینجا چی بود؟ جریان مادر موسی بود. حالا داره برای مادر موسی یه چیزی رو نقل میکنه، جریان نمرود رو نقل میکنه. حالا داره برای مادر موسی جریان نمرود رو نقل. کشتی ز آسیب موجی هولناک رفت، وقتی سوی غرقاب هلاک تند بادی کرد سیرش را تباه. روزگار اهل کشتی شد سیاه، طاقتی در لنگر و سکان نماند. قوتی در دست کشتیبان یا قوتی در دست کشتیبان نماند. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. خلاص این چقدر اینا زیباست. بندها را تار و پود از هم گسیخ، موج از هر جا که راهی یافت ریخ. این کشتی رو به هم ریخ. هرچه بود از مال و مردم آب برد، زان گروه رفته طفلی ماند خورد. طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت، بحر را چون دامن مادر گرفت. موجش اول وهله چون تومار کرد، تندباد اندیشه پیکار کرد. تندباد میخواست اینو غرقش بکنه. بحر را گفتم دیگر طوفان مکن، خدا داره میگه بحر را گفتم دیگر طوفان مکن، این بنای شوق را ویران مکن. در میان مستمندان فرق نیست، این غریق خورد بحر غرق نیست. یعنی قرار بمونه. صخره را گفتم مکن با او ستیز، قطره را گفتم به جان جانب مریز. امر دادم باد را کن شیرخوار، گیرد از دریا گذارد در کنار. سنگ را گفتم به زیرش نرم شد، برف را گفتم که آب گرم شد. صبح را گفتم به رویش خنده کن، نور را گفتم دلش را زنده کن. لاله را گفتم که نزدیکش بروز، ژاله را گفتم که رخسارش بشوی. چقدر زیباست. این همه لشکر حقیقتی که ببین واقعیتی رو داره بیان میکنه. یه حقیقتی خیلی لطیف گفته، خدا رحمتش کنه. خار را گفتم که خلخالش مکن، مار را گفتم که طفلک را مزن. رنج را گفتم که صبرش اندک است، عشق را گفتم مکاهش کودک است. گرگ را گفتم تن خردش مدر، دوز را گفتم گلوبندش مبر. بخت را گفتم جهانداریش ده، بخت را گفتم این کودکی که اینجور بدبخت بیچاره جهانداریش بودیم، خب اینو حاکم جهانش بکنم. بخت را گفتم جهانداریش، این همون انعطاء الله الملکه، همینه، همینو خوندم برای اینکه اینو بگم، البته همش مقصود بود. بخت را گفتم جهانداریش ده، هوش را گفتم که هوشیاریش ده، استعداد بهش بده چون میخواد جهاندار بشه. تیرگی ها را نمودم روشنی، ترس ها را جمله کردم ایمنی. ایمنی دیدند و نا ایمن شدند، دوستی کردم مرا دشمن شدند. خیلی عجیبه. همین آن آتاه الملک محاجه کرد، دوستی کردم مرا دشمن شدند. کارها کردند اما پست و زشت، ساختند آینه ها اما زخشت. تا که خود بشناختند از راه چاه، چاه‌ها کندند مردم را به راه. روشنی‌ها خواستند اما زدود، قصرها افراشتند اما برود. قصه‌ها گفتند بی اصل و اساس، دزدها بگماشتند از بهر پاس. اینا رو پاسبان کردن، دزدها رو گردن پاسبان. اینا همه امروز هم ممکنه خلاصه گاهی خلاصه ببینه آدم. دزدها بگماشتند از بهر پاس، جامها لبریز کردند از فساد. رشته ها رشتند در دوک عناد، درس ها خواندند اما درس آر. اسب ها راندند اما بی فساد. هیچ زمانی اینو نگرفته بود اسب شهوت. دیو ها کردند دربان و وکیل، در چه محضر؟ محضر حی جلیل. خیلی زیبا. سجده ها کردند بر هر سنگ و خاک، در چه معبد؟ معبد یزدان پاک. رهنمون گشتند در تیه زلال، توشه ها بردند از وزر و وبال. از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. وارهاندیم آن غریق بی‌نوا، تا رهید از مرگ شد صید هوا. ما این رو اینجور نجات دادیم، این شد صید هوای نفس خودش. آخر آن نور تجلی دود شد، آن یتیم بیگنه نمرود شد. رزمجویی کرد با چون من کسی، خواست یاری از عقاب و کرکسی. کردمش با مهربانی ها بزرگ، شد بزرگ و تیر دلتر شد زگرگ. برق اوج آتش بسی افروخته و از شراری خانمان ها سوخته، خواست تا لاف خداوندی زند، برج و باروی خدا را بشکند. رأی بد زد گشت پست و تیر رأی، سرکشی کرد و فکندی مشز پای. اون اتبا تیر رای بخونه. پشه را حکم فرمودن، حالا که اینجوری شد اونجور نجاتش دادن، حالا عاقبتش هم پشه را حکم فرمودن که خیز خاکشن در دیده خودبین بریز، تا نماند باد عجبش در دماغ، تیرگی را نام نگذارد چرا. ما که دشمن را چنین میپروریم، دوستان را از نظر چون میبریم. این هم چه خیلی عادیه. ما که دشمن را چنین میپروریم، دوستان را از نظر چون میبریم. آن که با نمرود این احسان کند، حالا داره به مادر موسی میگه ظلم کی با موسی عمران کند، میگه اینا رو همه قصه بگه ما با دشمن همونی کار میکنیم که دوست ماست موسی، ببین با او چه خواهیم کرد. این سخن پروین نه از روی حواس، هر کجا نوری زنبار خداست. میگه مال من نیست، این مال خداست، این حرف مال من نیست. اینم خلاصه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نقل شده، این نقل شده از یه نقلی گرفته، حالا نقلش چقدر هم قوی باشه ولی نقل پس بره. بله بله، اینم خلاصه قصه ما با خدا. اگه اینجوری باشه باورمون بشه چقدر فرق می‌کنه.
الهی تضایف نداره وقتی خودم به خود مثلا به این میگه برو بالا، یعنی میگه که دیگه نباید بیاد پایین، لازمه شه دیگه. یعنی مزجر سوالم
بالا و پایین تو مکان مادی نه،
تضاهم در عالم ماده هست دیگه.
نه، تضاهم در عالم ماده با تضاهم در نظام کل جبران شده است. یعنی اونجایی که اینو میاره بالا، همه زمینه رو براش فراهم میکنه، اون بالا رفتن ولی الهی رو تو همینجا قرار میده. بالا رفتن ولی الهی رو تو همینجا قرار میده، هرچند به ظاهر نیست تو نظام حکومتی حاکم نشده، چون حاکم یکی میتونسته بشه.
حالا مثلا تو این چیز، یعنی مثلا توی بحث‌های تکوینیه، یعنی وقتی به خورشید بگه از چپ برو، بله، این سری لازمه‌هایی داره، یه تضاریفی داره. وقتی به این میگه سبز شو، لازمه‌اش اینه که زرد نشه.
یک کسی میگفتش که این جلوی کعبه وایستاد، میگفت این دیوار کعبه مهندس عمران بود، میگه اگه این دیوار کعبه بره کنار حتما این سقف میریخته. چطور دیوار رفته که سقف نریخته؟
اون میشه با علوم چیزای غیبی نگا.
نه با غیبی نه. میگه اگر خدا هم قرار بود که سلسله الی که فقط حس رو که ما میشناسیم فقط بشناسید، اون خدا نبود که. یعنی اونم قرار بود همین علم ما رو داشته باشه، فقط همین نظام سببی که ما میشناسیم، فقط نظام غیبی هم، یعنی نظام اسباب بالاتر. پس اونجا هم همین جوریه. یعنی اینجا هم تو نظام اسباب بالاتر، نظام اسباب‌تر که اون وقتی حاکم میشه با کمترین در حقیقت تغییر این محقق میشه. ما فکر کنیم همه چی باید چی بشه تو این طرف، نه، اگر علم رفت جلو از همین سوژه پیدا میکنه که با تغییرات خاصی هم میشه دوباره همین نظام رو چید، با تغییرات خاص جزئی تری، نه با تغییر کل. این از این
شما فهمیدی همه چی لازمه؟
بله،
اصلاً عالم ماده لازمه داره چون بعد تضاد.
نه، حتی
آخه میگن خیر کثیر باعث شده شر به وجود بیاد.
اگه این داشته باشه، برای خدا حتی میتونه راهی باشه که بدون لازمه دیگری هم راه.
حتی در عالم ماده،
یعنی این نوع شکافتن به گونه‌ای باشه که این شکافتن در حقیقت به التیام بعدیش به جوری قرار بگیره هیچ لازمه ای هم در اطراف اینم امکان پذیر
شه. حرف درسته، ولی نظام فلسفی رو هم
در عالم ماده
نیست. نظام علمی که نه، حالا تو نظام ماده چیزی که برای ماده در نقطوس عالم
کجاش به هم میخوره؟
به هم میخوره.
کجاش بگید کجاش به هم میخوره؟ الان بگید کجاش به هم میخوره.
اول میگن که میگن ماده
مجرد
بعد مجرد ایش علتیش مانعی نداره، انگار از قدیم هستن
یه حرفی که درو سرجو کس
میرسه تو ماده میچ هم میخوره دیگه. میگن ماده چون یک موانعی سر کارش این باعث میشه که قدیم نباشن، حدودشون به خاطر موانعشون میاد. یه سری ایرلی تر میذاره
به لحاظ ماده است، نه به لحاظ فاعلش. به لحاظ ماده است،
یعنی فاعل نداشته باشه،
ماده نداشته باشه، دیگه عالم ماده نیست. اگر ماده نخواد دیگه عالم ماده نیست، پس باید ماده باشه. پس شکافتن هم تو دایره عالم ماده است، شکافتن ما هم شق القمر هم تو دایره عالم ماده است. منتها ما این که این چه جاذبه ای میخواد که عالم شکافته بشه، این ما شکافته بشه و دوباره التیام پیدا بکنه، این رو ما میگیم اگه این شکافته شد تمام تأثیراتش روی کره زمین و اینا هم باید بشه. اولا ایبی نداره، ثانیاً در حقیقت هیچ مانعی نداره که همون کسی که این شکافت رو ایجاد میکنه تأثیر دیگری رو تو عالم ایجاد بکنه که تمام رو خونسا بکنه، هیچ اشکالی هم نداره.
حرف شما اینم درسته. بله. این مثلا همین حرف اگر ما خصوصیشون کلاه خصوصیت کنیم کلیش کنیم به این میزان فرضی خطی باید میگه که
نه نمیکنه.
خب ما حالا تو عالم ماده میگیم آقا ما تو ذهن اونجوری سوار شده که بله مثلا ماده و صورت اون ناپاکا و چی هی معانی براش میاره. خدا میتونه یه جوری، خدا میتونه یه جوری عالم ماده رو بچینه که نیاز به هیچ چیز از اون نداشته باشه.
خب چیده اونجوری هم عالم مثال هم هست، اونم عالم مثال هستش دیگه، اونم عالم مثال همین هست، هیچ ماده اینجوری نیست. ولی این عالم ماده هم امکان تحقق داشت میگه اینم خوبه، اینم هست، اینم هست، واسه اینکه منافات نداره اونم هست. عالم عقل هم هست که اون صورت هم نداره اونم هست دیگه. فلسفه کجاش اینو باز ما هرچی بکنیم، شما میگه فلسفه ما هرچی نام کنیم کجاش به فلسفه ایراد پیدا میکنه نهیدی.
بله.
الان اتو الملک
میتونیم به حضرت ابراهیم هم بزنیم دیگه.
بعضی زدن ولی مرحوم علامه نمیپذیره، میگه این معنی صحیح نیست.
اول اینو فرمودید نیست؟
نه. نه من نگفتم. نه. من اصلا تو ذهنم نمی، فقط میدونم که علامه طباطبایی اینو احتمال داده ان اتو الله الملک، چون برای علام برای ابراهیم ابراهیم میارن که آتینا آل ابراهیم و آل چی ملکن عظیما، در اون ملک عظیم اومده. میگه اصلا اون ملک عظیم از سنخ این ملک نیست، مثل این از سنخ هم آتینا آیات ناس که برای اون دادیم.
قابل توجیه که هست، روانتر هم هست.
کدوم؟
همین که به حضرت ابراهیم بزن.
نه این اینجور نیست. نه اینجور نیست.
ملک نمرود تحت تاثیر قرار گرفت.
نه چون اصلا استدلال به هم میرسه. یعنی این استدلالی که توی جریان به اصطلاح یوهی و یومیت میاد، این استدلال کاملا، چون استدلال یوهی و یومیت ملک نمرود رو زیر سوال برد و این باعث شد که نمرود اینجور بیسته، وگرنه در ربوبیت خدا نمیخواست خدشه بکنه، در ربوبیت او خد، ولی چون ربوبیت او در یوهی و یومیت ربوبیت اینو به هم میزد و مالکیت اینو به هم میزد، خلاصه این مقابله کرد، مقابله شدیدم کرد و او اصلا چیزی نداشت. ما خدا رو قبول داشت که با ابراهیم معارضه‌ای در این داشت، میتونه ما هم مصالحه کنه بگه باش خدای تو این کار رو بکنه، ولی خب در این حال منم خدا هستم. نه اون که اون بگه با ان آتاه الملک این رو به هم میزن، اصلا این یک جمله ایست که داره تعلیل رو نشون میده.
چرا به هم میزن؟ اگر الله با ربوبیت اربابان دیگه منافات نداره، الله رو قبول
بعد ابراهیم بعد ابراهیم میگه من رسول اونم، وقتی میگه من رسول اونم اومدم پیامونو دارم میارم، وقتی این چیکاره میشدی نمرود چیکاره میشد؟ وقتی که ابراهیم بود رسول او، ادعاش این است که من رسول اونم، پیامون رو دارم میارم، اون خدا رو، درسته؟ یه میگه من خدا هم، میگه پس من رسول تو هم، یعنی دیگه این معلومه اومده در مقابل این داره احتجاج میکنه که من رسول اونم در مقابل تو دارم احتجاج میکنم.
بله
یه موقع یه کسی بیاد بگه که اگه اینجوری بودی بهتر میگفتش، که مثلا میگفتش که خب باشه تو رسول ما هستی، نمرود گفت تو رسول ما هستی، اگه اینجوری بهش میگو خلاصه گفت باشه تو آمدی من فرستادمت، من فرستادمت تو رو دیگه این سازگارتر بود اگر اینجوری میگو، ولی این نمیدونست که این مقابله داده بکنه و این یوهی و یومید میدونست یوهی و یومید یعنی چی، همه اینا رو خوب خبر دار بود. اما میگه انا اوهی و امید، این سلطه رو میخواد، انا اوهی و امید، یکی رو آزاد کرد یکی رو اعدام کرد، اصلا نشونه همون سلطه است، همون ملکه، اصلا خود کارش نشونه چیه؟ ملکه، که من ملکیت دارم بر اینها، ملوکیت دارم، یکی رو آزاد میکنم که زندانی، یکی رو میگیرم اعدام میکنم، من اینو میخوام. داره اوهی و امیدش نشون میده که من چی رو میخوام، سلطه رو میخوام. خیلی زیباست، یعنی اینقدر مثال ها هم از هر ورش وارد بشی ببینی چیه، مثلا این نکته رو همین رو مثلا جای بیان داشت، اینو نگفتن اینجا، که اصلا خود فعلی که انجام داد چی بودش؟ مظهر در حقیقت اون ملکی بود که میخواست و مظهر در اون ادعایی بود که داشت که سلطه بر مردم رو من میخواد، این سلطه بی منازع مطیع محض باشه.
خدا با هم با ابراهیم هم با نمرود هر دو رو بدون چی بزرگ کرد.
خب هم گفتیم دیگه، اصلا دوتاش خودش مثال زده که موسی علیه السلام و ابراهیم سلام الله علیه رو، خلاصه نمرود رو، حالا با قصه فرعون هم دید بینیم اولش چجور بوده. خب خداست دیگه.